بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به این که دوران امر از بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی با ظن مطلق، توی یه مقدمه از کفایه نقل کردیم راجع به دلیل انصداد، و اما اون چه امروز بیان میشه. عرض کنم که مرحوم آقای خونی در مصباح جلد دوم صفحه 86 در حقیقت تحریر محل نزاع میکنن که این که دوران امر بین امتثال اجمالی با تفصیلی با ظن مطلق جاش کجاست، در چه صورت این دوران هست. خلاصه فرمایشون اینه که این در جایی است که احتیاط جایز نباشد، با تمکن از امتثال علمی یا ظنی خاص. این دو موردی که قبلا گذشت که دوران امر بین امتثال اجمالی با علم تفصیلی بود یا با علم تعبدی، بحث امروز ما که دوران بین امتثال اجمالی با ظن مطلق در جایی است که در اون دو بحث قبلی بگیم با بودن امتثال تفصیلی احتیاط اصلا جایز نیست، امتثال اجمالی جایز نیست، اون وقت نوبت به بحث امروز میرسه که امتثال اجمالی با علم وجدانی گفتیم جایز نیست، با علم تعبدی هم اگر برابری کرد جایز نیست در برابر اونا. خب ولی اگر امتثال اجمالی یک طرف بود و ظن مطلق یک طرف بود، اینجا چه؟ آیا ظن مطلق هم اون قدرت ظن خاص و علم وجدانی دارد که بگه احتیاط جایز نیست، یا نه چون ظن مطلق اون قدرت رو نداره ممکنه با بودن این ظن مطلق امتثال اجمالی جایز باشه؟ پس بحث امروز ما که یک طرف امتثال اجمالی است، یک طرف تفصیلی ظن مطلق، دوران بین این دو، یه در جایی است که در جایی که دوران بین امتثال اجمالی و علم وجدانی یا ظن خاص باشد احتیاط جایز نباشه اصلا. ولی اگر بدیم اونجا احتیاط جایزه در دوران بین علم اجمالی و علم وجدانی یا علم تعبدی، اگر گفتیم احتیاط جایزه، خب به طریق اولا اینجا جایزه، یعنی در وقتی که علم وجدانی با همه قدرتی که داره نمیتونه جلو امتثال اجمالی رو بگیرد، یا ظن خاص با اون حجیتی که دارد نتونه مانع امتثال اجمالی بشود، خب ظن مطلق به طریق اولا مانع نمیشه، اصلا جای بحث نیست. پس بحث فعلی ما که دوران است بین امتثال اجمالی و ظن مطلق در وقتی است که با بودن علم تفصیلی یا ظن خاص احتیاط جایز نباشد، ولو اگر جایز باشد جای این بحث نیست. بگیم در صورتی که با بودن اونا احتیاط جایز بود، خب با بودن ظن مطلق به طریق اولا احتیاط جایز. این خلاصه حرفشونه. خب بعد که تحریر محل نزاع شد که معلوم شد این بحث ما در جایی است که بگیم با بودن علم تفصیلی یا علم تعبدی احتیاط جایز هست، عرض کنم جایز نیست. حالا اقوال در مسئله مرحوم شیخ در رسائل که اینجا معادش تعیین نکرده، ایشون قائلن که در بحث فعلی که دوران بین امتثال اجمالی و ظن انصدادی است، امتثال اجمالی جایزه بدون تفصیل. انسان مخیر است بین این که به علم اجمالی عمل کند یا به اون ظن انصدادی عمل بکند. دو عمل انجام بده بر طبق علم اجمالی یا یک عمل بر طبق اون ظن انصدادی، این بیانشون. ولی مرحوم آخون تفصیل قائلن. مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 41 ایشون میفرماین که عبارتشون اینه: کما لا اشکال فل اجتزاء بل امتثال الاجمالی فی قبال ظنی به ظن المطلق المعتبر به دلیل الانصداد بناءً على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه عسر المخل بالنظام او لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة. بعد اینجا میرسن: فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیلا الى الظن كذلك. بعد یک نتیجه بیان میکنن. خلاص این حرف اینه که اینی که در دوران بین امتثال اجمالی و ظن مطلق هست، این بنابر اینه که از مقدمات دلیل انصداد یکی عدم وجوب احتیاط باشد. اینجا دوران امر میشه بین احتیاط که واجب نیست و بین امتثال اجمالی، بین ظن مطلق و بین امتثال اجمالی. و اما اگر یکی از مقدمات انصداد عدم جواز احتیاط و بطلان احتیاط باشه، در اینجا این دوران دیگه نیست، یعنی جای امتثال اجمالی نیست. اگر قطع تفصیلی یا ظن خاص نبود، لا محالا نوبت میشه به این ظن مطلق. بیان مطلق این که دیروز در اون مقدمه‌ای که نقل کردیم که دلیل انصداد بیان شد، مقدمه چهارمش این شد که احتیاط کردن یا جایز نیست یا واجب نیست. این مقدمه چهارم دلیل انصداد بود. وقت مرحوم آخون می فرمایند که این بحث امروز ما رابطه‌ای داره با همون دلیل چهارا که احتیاط واجب نیست یا جایز نیست در اون مقدمات انسداد. اگر گفتیم احتیاط به اصطلاح جایز نیست، اینجوری دوران نیست دیگه اصلا که بگیم امر داره بین زن مطلق یا احتیاط کردن، نه حتما زن مطلقه. و اما اگر اونجا گفتیم احتیاط واجب نیست، اون وقت این بحث جا داره. وقتی احتیاط واجب نبود یعنی جایز هست، پس آیا به زن مطلق عمل بکنیم یا بر طبق احتیاط؟ پس این دوران بین احتیاط و زن مطلق متفرع بر اینه که اون مقدمه چهارم دلیل انسداد رو بگیم، مراد اینه که احتیاط واجب نیست، ولی اگر بگیم جایز نیست اصلا این دوران با کلی از بین رفته، یعنی بعد از علم تفصیلی و زن خاص یقیناً باید بر طبق زن مطلق عمل بکنیم. بعد یک نتیجه میگیره مرحوم آخون، بفرمان که و علیه فلا مناس عن الذهاب الى بطلان تارک طریقه تقلید و الاجتهاد و انحطاط فیها کمالا یخوا. می فرمایند که اگر گفتیم اون مقدمه چهارم دلیل انسداد اینه که احتیاط جایز نیست، اگر جایز نبود پس اگر کسی مجتهد نیست از کسی نمیخواد تقلید بکنه، عمل به احتیاط میکنه، عملش باطله، بالاخره باید بر طبق یک طریق عمل بکنه. طریق یا اجتهاده اگر قوه استنباط باشه، یا طریق تقلیده اگر نباشه. اگر کسی به هیچ کدام عمل نکرد و احتیاط کرد، قهرن بدین عملش باطله. اون وقت احتیاط کردن و ترک تقلید یا اجتهاد موجب بطلان عمله. این هم نتیجه که شون گرفتن. حاصل کلامشون اینه که این امتثال اجمالی که در دوران بین امتثال اجمالی و زن مطلق یه در جاییست که بگیم احتیاط واجب نیست، وقت دوران بین این دو بشه که میشه امتثال اجمالی کرد یا نه. اما اگر بگیم احتیاط جایز نیست، این دوران نیست، حتما باید به طبق زن مطلق عمل بکنه. اینم خلاصی عرفشون. وقت مرحوم آقای خویی هم یه فرمایش رو دارن که برگشتش تقریبا به همین حرف مرحوم آخونده. بلا مرحوم آخوند نظرشون از کنم که نظر خودشون الان نمیدونم چیه، نگاه نکردم خودشون چی اختیار میکنن، فقط تنگیه منو بانه.
بله.
نه خواه اینجا که زن خاص نیست، کلام اینه که زن مطلقه.
اگر به زن خاص نتونیم عمل کنیم به زن مطلقه به طریق اولا نمیشه عمل کنیم.
بله در هست صورت نمیدونم نظرشون چیه، بیانی بود که ایشون بیان کردیم، من نظر خودشون چیه یادم باشن نگاه بکنم یا شما آقون نگاه کنیم. و اما مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی تفصیل قائل شدن بین حجیت زن علال حکومه یا علال کش. بیان مطلب این که باز دیروز در اون مقدمه ای که نقل کردیم در دلیل انسداد، بعد از اتمام دلیل انسداد چند تا موضوع رو مطرح هم کنند تحت عنوان فصل. یک موضوع اینه که خب در جایی که این دلیل انسداد تمام شد، این مقدمات همه تمام بود، حالا میخواییم به زن عمل بکنیم، به زن مطلق، این حجیت زن مطلق در این شرایط به حکم عقل است یا به حکم شارع؟ عقل میگه حالی که این مقدمه تمام شده هیچ راهی برات نیست، در طبق ظن مطلق عمل کن. این عقل میگه یا بعد از اتمام مقدمات کشف میکنیم که شارع میفرماد در طبق ظن مطلق عمل کن. بعضی میگن نتیجه مقدمات این صداد حجیت زن است علال حکومه، یعنی عقل میگوید بر طبق زن عمل کن. بعضی میگن علال کشف، یعنی کشف میکنیم که شارع میگوید بر طبق زن مطلق عمل کن. او وقت آقای خویی بین این دو مبنا فرق میگذارن، میفرماین اینی که در دوران امر بین زن مطلق با این احتیاط کردن، این در وقتی است که ما قائل باشیم نتیجه دلیل انصداد به اصطلاح اون وقت علل حکومه هست، و الا اگر قائل باشیم که علل کشفه احتیاط جایز نیست، یقیناً باید بر طبق همون ظن مطلق عمل بکنیم. عرض کنم که می‌فرمایند که هیچ مجالی برای احتیاط نیست علل کشف. اگر نتیجه انصداد کشف باشد، جای اصلا این عمل بر طبق علم اجمالی نیست. چرا؟ ازل کشف مبنیون علا بطلان الاحتیاط. چون کسانی که میگن نتیجه کشفه، اونا از مقدمه چهارم نتیجه را تعیین میکنن. در مقدمه چهارم اونا معتقدند که احتیاط باطله، جایز نیست اصلا. وقت احتیاط باطل شد، پس نتیجه اینه که میگیم کشف میکنیم که شعار زن رو حجت کردن. چرا احتیاط باطله؟ اما للاجماع علیه، احتیاط در مقدمه چهارم بگیم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ یا بخاطر اینکه اجماع داریم که عمل بر طبق علم اجمالی جایز نیست و احتیاط جایز نیست، یا بخاطر اینکه این احتیاط منافات با قصد وجه داره، لعب به امر مولاست و عرضی که قبلا گفتیم. در هر صورت احتیاط جایز نیست و باطله، و بعد از بطلان این احتیاط که در مقدمه چهارم گفتیم با تمامیت بقیه مقدمات انصداد که علم به تکالیف دارم، باب علم علمی منصده، اهمالم جایز نیست، مقدمه چهارم احتیاطم شد باطل، پنجم ترجیح مرجوع بر راجح غلط، اون وقت وقت همه مقدمات تمام شد و در مقدمه چهارم گفتیم احتیاط باطله، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما پس کشف میکنیم که شعار مقدس مطلق الزن رو حجت کرده. بعد از بطلان این احتیاط با تمامیت سایر مقدماتی که در مقدمه دلیل انصداد بیان شد، یستکشف این که شارع جعل لنا حجت، یک حجتی برای ما تعیین کرده. خب حالا که احتیاط شد باطل، باب علم علمی که مصده، اهمال تکالیف هم که جایز نیست، این تکالیف هم که به ذهن میاد پس من چکار بکنم؟ بعد که تمام مقدمات تمام شد، من استکشاف میکنم که شده که حجتی تعیین کرده برای من، و عقل یعین تلک الحجه، و عقل این حجت رو تعیین میکنه، میگه اون حجتی که شارع تعیین کرده ظن است. چرا؟ چون دیگه وقتی نه علم بود و نه علمی بود و هیچ حجتی نداشتی، امر داره به ظن عمل بکنی یا به وهمت عمل بکنی. خب با ظن از وهم اقوایه، عقل میگه به ظن عمل بکن. پس نتیجه اینه که بنابر کشف که این بر اون مبنایی است که احتیاط باطل هست، اگر این رو گفتیم دیگه دورانی در کار نیست و حتما باید بر طبق ظن عمل بکنن. و اما علال حکومه، اگر قائل شدیم که نتیجه انصداد حجیت ظن است علال حکومه، به حکم عقل، اگر این رو گفتیم، این در واقع ربطش با مقدمه چهارم اینه که میگیم اونجا میگیم احتیاط واجب نیست، نه این که جایز نباشد. وقت اونجا گفتیم احتیاط واجب نیست، واجب که نبود، بگیم خب حالا که واجب نیست باب علم علمی هم منصده، پس که انم به عقل ما واگذار شد که خودت یک راه تعیین بکن. عقل میگه به مایل هستی به این احتیاط عمل بکنی که واجب نیست، یا به ظن مطلق عمل بکن. یا به تعبیر عقل میگوید که داره احتیاط در مزنات اگر باشه میتونی احتیاط بکنی و الا به ظن عمل بکن. حاصل مطلب اینه که مقدمات انصداد اگر نتیجهش حجیت زن علل کشف باشد، میگی مثلا احتیاط جایز نیست، حتما باید به زن مطلق عمل بکنن. و اگر علل حکومه باشد مخیر به زن عمل بکنه یا احتیاط بکنه. و وقت این فرمایش آی خویی برگشتش به اون فرمایش مرحوم آخون خواهد بود، یعنی حجیت زن علل کشف همون بطلان احتیاطی است که مرحوم آخون فرمودن، علل حکومه اون عدم وجوب احتیاطی است که مرحوم آخون فرمودن. در حقیقت برگشت فرمایش مرحوم آی خویم به همون فرمایش مرحوم آخون خواهد بود، که پس نتیجه این شد که در مقدمه چهارم دلیل انصداد اگر قائل شدیم که احتیاط جایز نیست، اینجا میگیم حتما به ظن مطلق باید عمل بکنیم، دوباره در کار نیست. اگر گفتیم احتیاط واجب نیست، مخیریم بر طبق ظن مطلق عمل بکنیم یا بر طبق همون علم اجمالی به احتیاط. اینا
دیروز فرمودید بعد از مقدمات انصداد اگر عمل به ظن رو عقل بگه میشه حکومت، اگر عمل به ظن مطلق رو شاره بگه میشه علل کشف. اینجا آقای خویی باز اصلا همون علل کشف و علل حکومت رو مبتنی بر وجوب احتیاط بعد وجوب احتیاط کردن. این با دو تایه دیگه،
دو تا نیست. گفتیم که اگر چنانچه شما میگن چرا اینجا مفتی برکن نفهمیدن دو برکن فرمون
دیروز فرموده بودید که بعد مقدمات انصداد
خب
عمل به ظن مطلق رو اگر عقل بگوید میشه علل حکومت، عمل به ظن علل حکومت میشه، اگر شر بگوید میشه علل کشف،
علل کشف بله.
ولی اینجا آقای خویی داره میگه که این علل کشف و علل حکومت مبتنی بر وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاطه، یعنی در واقع کشف و حکومت رو متفرع بر امر چهارم. این
ببینید کلام اینه، اون مبنای مقدمه چهارم نتیجهش این میشه که باید بگیم علل کشف و علل حکومت. اگر در مقدمه چهارم گفتیم که احتیاط جایز نیست، نتیجهش این میشه که اینجا پس کشفه، پس ما کشف بگیم شعار زن رو حجت کرده دیگه، جای هیچ احتیاط چون اینها جایز نیست. اگر اونجا گفتیم احتیاط واجب نیست، نتیجه علل حکومت. عقل میگه حالا که احتیاط واجب نیست، پس تو مخیری که در دوره مزینات احتیاط بکنی یا بر طبق اون ظن مطلق عمل بکنی. یعنی این علل کشف و علل حکومه مبتنی بر همون مبنای اون در اون مقدمه چهارمه. اونجا مبنا هر چی بود نتیجهش اینجا یکیه. فرق خب او که قبلا بیان شد که بر این قصد باید اینجا مشکلی نداره، ولی خب حرف اینه که برای این مبنا که اون گفتن نتیجه این میشه. الان خب اون بحث آخریست، ولی طبق این مبنا که گفتیم مرحوم آخون اینجور بنا تحریه محل نظام میکنه. اون دیگه بحث آخریست که قبلا اینا اشکال شد و رد شد خدشه شد. در هر صورت پس نتیجه این شد که در دوران امر بین امتثال اجمالی که به علم اجمالی عمل بکنم یا به ظن مطلق عمل بکنم، اولا تحریر محل نزاع شد، معلوم شد که این مرکز بحث کجاست. این اول آقای خویی تحریر محل نزاع کردن که این جایی است که به اصطلاح در صورتی که من علم وجدانی یا علم تعبدی دارم، اون وقت احتیاط کردن جایز نباشه، جایز باشه. تحریم محل نزاع کردن مرحوم آخوند و بعد خود مرحوم آخوی فرمودن که این دوران باز بر مبنای اینه که زن علال حکومه باشه و الا زن علال اگر کشف باشد، باز دورانی نیست، حتما با طبق همون زن مطلق باید عمل بکنن. حرف درستی هم بود. عرض کنن که خب حالا این خلاصه اون چه گذشت. در این علم اجمالی گفتیم بحث ما در دو مقام هست. مقام اول در ثبوت تکلیف بود به علم اجمالی. آیا علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیفه یا علت تامه است یا هیچ کاره هست؟ مقام دوم مرحله سقوط بود که در مقام امتثال میشه با علم اجمالی من تکلیف رو امتثال کنم یا نمیشه باید امتثال کنم. مقام اول قبلا تمام شد و مختار خود ما میشد که علم اجمالی علت تامه تنجزه. مقام دوم که حالا تمام شد، حالا اون چه داریم؟ مقام دوم بیان شد. خلاصه اون چه بیان شد که بعد فرداش مشورا میرسیم به رزنده بودیم به موافقت التزامیه. گونم طولی نمیشه. عرض کنم که خلاصه اون چه بیان شد، یک، گفتیم بحث ما در این مقام دوم که مقام امتثال در دو موضع، یک، عدم تمکن از امتثال تفصیلی، امر داره به علم اجمالی عمل بکنم، تمکن از، یعنی به تمکن از علم تفصیلی هم ندارم، در جایی که من علم اجمالی دارم و تمکن از امتثال تفصیلی هم اصلا ندارم. امتثال تفصیلی علمی یا ظن مطلق هم نیست، فقط منحصرا همین علم اجمالیه. خب اگر این شد که خب بلا اشکال دیگه طبیعی است که جایزه. موضع اول این بود. موضع اول عدم تمکن از امتثال تفصیلی. اینجا گفتیم امتثال اجمالی جایز است مطلقا. چه این مورد علم اجمالی ما توسلی باشد و چه تعبدی باشد، چه احتیاط موجب تکرار باشد چه نباشد، در همه صور امتثال اجمالی درسته. چرا؟ چون غیر از امتثال اجمالی هیچ راهی اصلا نیست، فقط طریق منحصره به همین امتثال اجمالی. پس امتثال اجمالی یقیناً جایزه، در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی به هیچ یکی از اون انحاء ثلاثه نداریم. یعنی نه امتثال تفصیلی علم است، نه علمی، نه ظن مطلق. خب بلا اشکال باید امتثال اجمالی بکنه. قبلا بیان شد، در 14-11 بیان شد. دو، موضع دوم از بحث ما در این مقام امتثال احتیاط بود با تمکن از امتثال تفصیلی. در شرایطی که من قدرت دارم یک عمل انجام بدم که بشه امتثال تفصیلی، یا امتثال اجمالی بکنم دو عمل سه عمل انجام بدم، آیا اینجا چه باید؟ این موضع دوم بود. اینجا گفتیم که اما در توسلیات که بلا اشکال امتثال اجمالی جایز بود و عقود و ایقاعات و وضعیات هم گفتیم، یا داخلن در توسلیات یا محکومن به حکم توسلیات، یعنی همون که در توسلیات امتثال اجمالی جایز هست، در این عقود و ایقاعات هم جایز هست. و اینی که اگر امتثال اجمالی در عقود شد یا در ایقاعات شد، اشکال شد که این تردی در انشاء و در عقد ایقاع طرف نباید مردد باشه، باید انشاء بکنن جدن. پس بنابراین امتثال اجمالی در عقود ایقاعات موجب اخلال به این قصد انشاء و جایز نیست. اینم آقون جواب دادن که نه، تردید در انشاء نیست، تردید در اون سببی است که شارع امضا کرده. ان جدن انشاء میکند، دو عمل انشاء انجام بده، نهاد نمیدونه که مثلا کدوم یکی شارع امضا کرده. تردید در امضای شارع نه در اصل انشاء. در 15-11 بیان شد. بله؟ اگه تمام شده؟ بسیار. سوم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.